بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایرلند به قرارداد لیسبون رأی مثبت داد. هزاران تن در روم برای دفاع از آزادی مطبوعات اجتماع کردند. و صدها تن از فعالان جنبش زنان ایران از جنبش دانشجویان کشور پشتیبانی کردند. ساعت 12:30 شب به وقت تهران، 10:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، صدای ما را از اون میشنوید. شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام، شبتون بخیر و آرامش. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب، در حالی که وارد اولین دقیقه 12 مهر ماه سال 1388 شدیم، برابر با 3 اکتبر 2009. مجله نیمه شب یک ساعت خواهد بود، شامل گزارش، گفتگو و صدای شما شنوندگان عزیز. اما قبل از هر چیز به سراغ بکتاش خمسه‌پور میریم و آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. بکتاش، شبت بخیر.
درود مانیا، درود شنوندگان ارجمند. ایرلند در یک همه پرسی مجدد به قرارداد اصلاح اتحادیه اروپا موسوم به قرارداد لیسبون رأی مثبت داد. بنابر نتایج رسمی، رأی دهندگان ایرلندی با 67% آرا از قرارداد لیسبون پشتیبانی کردند. رهبران اتحادیه اروپا به خاطر رأی مثبت ایرلند در رفراندوم روز جمعه به قرارداد لیسبون با آن کشور تبریک گفتند. قرارداد لیسبون به منظور رفع موانع تصمیم گیری برای اتحادیه اروپا و تقویت مناسبات خارجی این 27 کشور تدوین شده است. این قرارداد برای اجرایی شدن باید به تایید جمهوری چک و لهستان نیز برسد. ده ها هزار تن روز شنبه در روم برای دفاع از آزادی مطبوعات گرده هم آمدند. تظاهر کنندگان نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی را به تلاش برای خاموشی صداهای منتقد در رسانه‌ها متهم می‌کردند. سیلویو برلوسکونی اخیراً از 2 روزنامه به خاطر مطالبشان درباره یک رسوایی جنسی که وی را در بر گرفته شکایت کرده است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه برای گفتگو درباره برنامه دیدار بازرسان از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم وارد ایران شد. مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به خبرنگاران گفتند که محمد البرادعی درباره جزئیات مربوط به بازرسی‌های آژانس از تأسیسات جدید غنی‌سازی ایران گفتگو خواهد کرد. 450 تن از کوشندگان جنبش زنان ایران و هواداران آنها با انتشار بیانیه‌ای از دانشگاهیان و جنبش دانشجویان کشور پشتیبانی کردند. بیانیه فعالان جنبش زنان در خصوص آنچه که استیلای فضای اختناق و سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز جنبش‌های اجتماعی با شیوه‌های خشن خوانده شده، هشدار داده است. امضا کنندگان این بیانیه خواهان آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و به ویژه فعالان جنبش دانشجویی شدند و هر گونه تشدید فضای سرکوب در دانشگاه‌ها را موجب تقویت اتحاد میان جنبش‌های مدنی ایران دانستند. نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی در شهر شمالی موصل بیش از 100 فرد مظنون به همکاری با گروه‌های شورشی را بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها این عملیات با هدف از بین بردن آخرین قرارگاه عمده شورشیان سنی صورت گرفته است. فرمانده این عملیات به خبرنگاران گفت برای پیشگیری از فرار افراد تحت تعقیب عملیات به طور محرمانه انجام شده است. وی گفت مظنونین در بغداد بازجویی خواهند شد، اما به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد.
بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. اما در این مجله نیمه شب چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ صندوق بین‌المللی پول میگوید نرخ تورم در ایران 25% بوده است. دورنمای اقتصاد ایران در سال آینده. جنبش سبز به کجا میرود؟ در گفتگو با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی. شب‌های سفید در پاریس، گفتگو با یک هنرمند عکاس طه مغانی. و گزارشی دیگر، بمانید خواهید شنید. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود درباره نرخ رشد تورم در کشورهای مختلف در 9 ماه گذشته وضعیت رشد تورم در ایران را 12% اعلام کرده است. این گزارش که با عنوان دورنمای اقتصاد جهانی منتشر شد، نرخ تورم در ایران در سال گذشته را 25.4% و این نرخ رشد را در سال جاری کمتر از نصف میزان سال گذشته پیش بینی کرده. با این حال همین گزارش نشون میده که نرخ تورم ایران در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مقام دوم را دارست. در همین باره مرتضی سپهری با جمشید اسدی دکترای استراتژی اقتصادی گفتگو کرده و نخست درباره جزئیات بیشتر این گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول پرسیده. با هم میشنویم.
بله ببینید، اون چیزی که بر مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول هست این است که در مدت زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سال 2005 نرخ تورم در ایران حدود 10% بوده که البته در اثر سیاست‌های آقای خاتمی بوده که چنین تورمی رو به ایشون تحویل دادن و بعد این تورم به تدریج افزایش پیدا می‌کنه. سال 2006 حدود 12% میشه، بعد سال 2007 حدود 18% و سال پیش میلادی 2008 به حدود بیشتر از 25% میرسه، که البته در همین مدت نرخ تورم در مصر که جمعیت کم و بیش مثل جمعیت کشور ما دارد و در خاورمیانه نیست هست بسیار کمتر بوده. یعنی سال 2006 مثلا حدود 4% بوده و سال 2008 که در ایران حدود 25% بوده اونجا حدود 11.5% بوده.
در سال جاری وضعیت تورم در ایران چگونه گزارش شده در این گزارش صندوق بین‌المللی پول؟
بله ببینید، در سال جاری 2009 تمام نشده است این سال میلادی، هنوز حدود 2-3 ماه دیگه مانده است و در نتیجه این بر مبنای تخمین و پیشبینیه. ولی آن رقمی رو که صندوق بین‌المللی پول داده است، رقم 12% نرخ تورم در ایران در این مدت، در حالی که مصر که تا این زمان همیشه نرخ تورم بسیار پایین‌تری از ایران داشته است، نرخ تورمش در سال 2009 سال جاری میلادی 16% اعلام شده است.
آیا میشه نتیجه گرفت که نرخ تورم در ایران به نصف رسیده بر اساس این گزارش؟
نه خیر، اینو یعنی اگر ما در ببینید این نرخ رشد تورم یعنی شتاب گران شدن کالاها کمتر از شتاب گران شدن کالاها در سال گذشته شده است، اما کماکان کالاها به شدت دارن گرانتر میشن و افزایش قیمت پیدا میکنن. یعنی اگر ما اینو مقایسه بکنیم با حدود 16 ماه پیش، حدود 37% قیمتا گرانتر شدن. تازه این رقمی است که ما تا به امروز داریم و من فکر میکنم با توجه به داده های اقتصادی که در پیش روست این نرخ تورم دوباره به شدت افزایش پیدا بکنه.
با توجه به اونچه که شما میگید این کاهش شتاب نرخ تورم هست نه خود تورم در ایران. با این اوصاف پرسش این است که همین کاهش شتاب رشد تورم در ایران بر اساس چه عواملی اتفاق افتاده، با توجه به اینکه به نظر نمیاد سیاست های مشخصی هم در ایران اجرا شده باشه برای کنترل شتاب تورم؟
اینکه سیاست مشخصی در این زمینه انجام نشده 100% درست است فرمایشتون و حتی عکس آن انجام گرفته. سیاست های آقای احمدی نژاد سیاست های تورمزا بوده است. اما چطور میشه در هر حال این کاهش شتاب گرانی رو، و باز عرض میکنم نه کاهش قیمت ها، کاهش شتاب گران شدن رو چطور میتوان توضیح داد؟ من فکر میکنم یکیش عامل رکود اقتصاد در سطح بین‌المللی است که در نتیجه میتوان این احتمال رو داد که کالاهایی که وارد میشن چون در سطح جهانی ارزان‌تر شدن در سطح کشور هم ارزان‌تر میشن. اما عمده دلیل آن به نظر من رکود اقتصاد در سطح خود کشوره که معاملات راکت مانده و انجام نمیشه و در نتیجه بسیاری از قیمت‌ها پایین‌تر میاد. میدونید که مثلا امروز در زمینه معاملات و خرید و فروش خانه و زمین بازار راکده. خب این باعث میشه که قیمت سقوط بکنه برای اینکه فروشنده خریدار رو تشویق و ترغیب بکنه به خریدن کالا.
گفتگوی مرتضی سپهری بود با جمشید اسدی در مورد گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول. پیش از 100 روز از آغاز اعتراضات گسترده مردم در ایران میگذره، اعتراضاتی که مناسبات داخلی را در سطوح سیاسی و اجتماعی دستخوش تغییر کرد. چهره تازه و متفاوتی را از ایران به رسانه‌های جهانی نمایوند و با تصاویر موبایلیش حتی تعریف خبری و رسانه‌ای را نیز در هم شکست. جنبش سبز با گذشت حدود 100 روز از اعلام نتایج انتخاباتی که در واقع چاشنی انفجاری اعتراضات و نقطه آغازین جنبش مدنی فعلی به شمار می‌رود، همچنان توان خود در کشاندن 100 هزار نفر به خیابان‌های تهران را حفظ کرده. نتیجه این 100 روز ده‌ها کشته و هزاران بازداشت. این سوتر فاصله میان دو شعار است: از رأی من کجاست تا استقلال آزادی جمهوری ایرانی. نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره تحولات اجتماعی در بزرگترین اعتراضات مردمی ایران طی 3 دهه اخیر رو با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی، به گفتگو نشسته و در ابتدا از او پرسیده چگونه مطالبات مردم از تلاش برای تغییر نتایج انتخابات به نفع کلیت نظام در برخی از شعارها رسیده است. رسول نفیسی در واشنگتن:
همه علائمی که وجود داره نشون میده که جنبش مدنی ایران که از بعد از انتخابات ریاست جمهوری شروع شد یک جنبشی است که دیگه باقی خواهد ماند، و به خصوص ما وقتی که در روز قدس هم دیدیم که دولتی ها واقعا از تعرض وحشیانه به اینها خودداری کردن، نشون میده که اونها هم این رو پذیرفتن و امیدوارن که کم کم این از بین بره، این جریان مدنی، این جنبش مدنی ایران. ولی این جنبشی است که در بطن جامعه ایران بافته شده و به نظرم از موقعیت‌های مناسب استفاده خواهد کرد که خودش رو نشون بده، و این موقعیت‌ها در حال حاضر موقعیت‌های مذهبی است که رهبران جنبش به طور بسیار هوشمندانه از اون استفاده می‌کنند.
اشاره کردید به روز قدس. روز قدس خیلی مطرح شد بعد از اینکه مردم تو خیابون رفتن به رغم تهدیدها و هشدارهایی که قبلش وجود داشت. می‌خواستم از شما بپرسم که به نظر شما توازن قدرت بین جنبش مدنی ایران به عنوان یک تحرک اجتماعی و قدرت حاکمیت رو چطور ارزیابی میکنید در این مقطع؟
قدرت حاکمیت رو اگر از این بگیریم که اینا چه تعداد از افراد میتونن به خیابون بکشن، که خب این مسئله جدا، به خصوص که این افراد مسلح هستن و داستان جدا، ولی اگر به طور آزادانه افراد رو اینها دعوت کنن که بیان به خیابون، اون وقت میشه واقعا یک برداشتی داشت که توازن نیرو چطوره. ولی در همین شرایطی که اینها مهیا کرده بودن برای مردم، با این همه تهدیدها از طرف سپاه، از طرف رهبر کشور، از طرف رئیس جمهور، همه باز دیدیم که مردم واقعا با یک جسارت بی‌نظیری وارد جریان شده. به نظر من اون چیزی که بسیار بسیار مهمه در جنبش مدنی ایران این جسارت و این قدرت اخلاقی است که این جنبش نشون میده، بیش از این که ما نگران تعداد افرادی باشیم که در این جریان شرکت میکنن.
حالا به نظر شما این قدرت و جسارتی که ازش اسم بردید، میشه این رو به عنوان مرحله‌ای از درک مدنی، شعور اجتماعی دونست؟ یعنی میشه گفت که به نوعی بلوغ رسیده، یا اینکه صرفاً عکس العملی به انگیزش‌هایی که از طرف حاکمیت ایجاد شده؟
این جسارتی که در مردم دیده میشه دو لایه داره. یک لایه محصول همون چیزی که جناب علی اشاره کردید، یعنی یک بلوغ سیاسی و آگاهی به این که این دولت و این جریان آینده‌ای برای اینها نداره. بنابراین یک قسمت از این جریان عظیم مدنی ایران محصول سرخوردگی عمیق و ناامیدانه است که نسل جوان ایران داره نسبت به این دولت و این رژیم. و در قسمت دوم باعث بگوییم که این شجاعت محصول خشونت‌های دائمی و پیاپی از طرف نیروهای نظامی انتظامی دولت. شاید تمام اینایی که الان در این جریان شرکت میکنن هر کدوم به نفعی کتک خورده باشن، توهین بهشون شده باشه، زندان رفته باشن، شلاق خورده باشن، و مردم در واقع یک نوع مسئولیتی در مقابل خشونت پیدا کردن که فرضاً نسل بنده به هیچ وجه آشنا نبود به این خشونت ها.
آقای نفیسی، مسئله دیگه ای که مطرحه شعارهایی که مردم در گرد همایی ها میدن اخیراً. این شعارها تا حد زیادی تا اونجایی که دیده میشه به سمت نفی کلیت نظام جمهوری اسلامی سوق پیدا کرده تا صرفاً پس گرفتن رأیی که پیشتر مطرح میشد از طرف تظاهر کنندگان. به نظر شما حالا این جنبش با این مطالبات تا کجا میتونه پیش بره؟
بله، این اتفاقا محصول خامدستی آقای خامنه ای است که در واقع مخالفتی که با احمدی نژاد بود این مخالفت رو متوجه خودش کرد و بعدا متوجه کل رژیم. و یک جنبه دیگه که بسیار مهمه در این جنبش مدنی ایران خواست ناسیونالیستی و ملی اونه، که ما دیدیم که اینها آشکارا خواستار اینن که دولت به جای اینکه درآمدهای حاصل از نفت رو در غزه و در لبنان و در ونزوئلا خرج بکنه، بایستی در ایران خرج بکنه. و یکی دیگه این که شعارهای ضد روس و چین، و این نشون میده که چقدر این جنبش آگاهی داره لحاظ بین المللی و مسائلی که لحاظ بین المللی داره ایران رو نابود میکنه. بنابراین ما متوجه این امر باید باشیم که این افرادی که الان در ایران هستن دسترسی به اینترنت دارن، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دارن و اینا افرادی بسیار پیشرفته هستن در لحاظ فکری و متوجه مشکلات مسائلی که لحاظ بین‌المللی هم ایران رو داره نابود میکنه هستن و به نظرم این جنبه کمتر مورد تاکید قرار گرفته. جنبه دیگه که کمتر مورد تاکید قرار گرفته این است که اتفاقا خواستای اجتماعی در این جنبش دیده نمیشه و این بسیار باعث تعجب من است. یعنی خواستا یا سیاسی است یا بین المللی، خواست اجتماعی دیده نمیشه و حتی ما میبینیم که خانم های ایرانی موقع تظاهرات سعی میکنن که روسری خودشون رو حفظ بکنن و این روسری حفظ کردن خودش نمادی است از تبعیت از اون نرم هایی که دولت جمهوری اسلامی در میان جامعه نهاد است. بنابراین وقتی که روسری ها رو ملت به این شدت مواظب هستن که نیفته، این مقدار زیادی از نرم ها رو پذیرفته، ولی از طرف دیگه همونجوری که گفتم اونقدر خشونت شده نسبت به این نفس که بدون اینکه شاید این رو به زبان بیاره و در شعارهاش بذاره داره یه مقدار زیادی نسبت به این توهین هایی که به این نفس شده و این خشونت های ناروایی که هر روز به این نفس شده قیام میکنه، ولی این رو فعلا به زبان نمیاره و بیان سیاسی و مخالفت با جهتگیری های بین المللی است.
حالا بازم در مورد شعارها مسئله دیگه ای که هست، مسئله رهبری این جنبش مدنی، اگر بتونیم اسمش رو رهبری بگذاریم، و مطالبات مردم. اگر برگردیم به همون شعارهای مردم، دست کم بخش بزرگی از معترضان در شعارهایی مثل استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی یا دین از سیاست جدا، در واقع به نوعی همونطوری که شما هم گفتید خواهان تغییر سیاسی بنیادین و حتی سکولاریسم در ایران هستند. این در حالیه که اما مثلا آقای موسوی و کروبی به نوعی نماد یا نماینده و کاندیدای جنبش سبز شاید به شمار برن، بارها تاکید کردن که خواهان جمهوری اسلامی ایران هستند با تعاریف منعطف‌تر. به نظر شما حالا این دو زاویه دی چطور میتونن به هم نزدیک بشن؟ آینده این به کجا میره؟
آقای کروبی و موسوی تا با شجاعت بی‌نظیر خودشون در واقع جنبش اینها رو پذیرفت بعد از اینکه شروع شد. اینها شروع نکردن و اینها هم این جنبش رو ختم نخواهند کرد. جنبش جوانان ایران یک جامعه سالم آزادی میخوان، حالا میخواد این رهبر داشته باشه، این رهبر مذهبی باشه یا نباشه، ولی به هر صورت مردمی که در این جامعه زندگی میکنن میخوان از تحقیر توهین دائمی دولت مسئول باشه، مردم توی خونهشون نریزن، چیزا خیلی ساده ابتدایی انسانی. بنابراین در این سطح ساده به نظر من بین رهبران و مردم توافقهایی وجود داره و نداره، به خاطر اینکه رهبران هم واقعا نمیگن که چه میخوان و روشن نمیکنن، مردم هم تعارف میکنن در واقع. ولی در بطن این قضیه این واقعیت وجود داره که جنبش مردم ایران بسیار بسیار جلوتر از رهبران اونه و خود ملت ایران بسیار بسیار جلوتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران هستن و من آقای خامنه‌ای رو نمیبینم که دارای اون درایتی باشه که بتونه نقبی بزنه به این خواستای مردم و جمهوری اسلامی رو لااقل از این ورطه عجیب فعلی نجات بده.
گفتگوی نیمشا بغراتی بود با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی، در مورد جنبش سبز. اما در همین مورد و موقعیت و جایگاه کنونی جنبش سبز به نظر برخی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
لطفاً به این آقایانی که همه تقصیرها رو دست دشمنان خارجی میندازن بگید که دشمنان انقلاب افرادی مانند قاضی مرتضوی و امثال این آقایان هستند که با جنایت‌ها و خیانت‌های خود تیشه به ریشه این انقلاب و ملت میزنند و باعث بدبینی مردم به نظام و انقلاب میشوند.
باید جدن به رهبرای جمهوری اسلامی تبریک گفت که آن همه انرژی مثبت قبل از انتخابات رو یک انرژی منفی به یک حکومت نظامی تبدیل کردن.
این آقای احمدی نژاد کار بزرگی برای ایران و ایرانی ها در دنیا کرد. واقعا این بزرگمرد کاری کرد که تمام جامعه جهانی حساب مردم ایران رو از دولت ایران جدا کردن، چیزی که ما سعی میکردیم به این خارجی ها بفهمونیم ولی خیلی سخت بود. این آقا کار رو راحت کرد. حالا همه میدونن که ما ایرانی ها اونی نیستیم که دولت هست.
این آقازاده ها که میگویند حرف رهبر ایران آقای خامنه ای از سلختامه است و میبایستی به رهبر جمهوری اسلامی گروید، آیا تا به حال این آیه قرآن را شنیدند؟ ای رسول خدا بگو که ستایش و پرستش مخصوص خداست. آیا خدا بهتر است یا آنچه شریک خدا میشمارند؟
رئیس جمهور منتصب ایران چقدر طرفدار در سازمان ملل داشت؟ همه صندلی ها تقریبا پر بود، به دو صندلی لبنان که خالی بود. و بنده شخصا حال نور رو بالا سر آقای احمدی نژاد دیدم. به قولی آنت را که عیان است چه حاجت به بیان است.
اما به یک گزارش هنری توجه فرمایید. امسال نیز مانند سالهای گذشته پاریس شاهد برگزاری جشنواره شب سفید است، شبی که طی اون علاقمندان فرهنگ و هنر با توجه به سلیقه خود تا بامداد در کانون‌های فرهنگی و هنری حضور می‌یابند و به تماشای آثار مورد علاقه خود در زمینه‌های گوناگون هنری می‌پردازند. به همین مناسبت تاها موغانی، عکاس ایرانی مقیم پاریس، با نمایش یک اثر ویدیویی به نام آگاه زیان، مهمان گالری 52 در شهر پاریس است. گزارشی میشنوید از میرعلی حسینی.
هر سال در 3 اکتبر در برنامه‌ای که به نام شب سفید در چند شهر مختلف دنیا برگزار می‌شود، موزه‌ها، گالری‌های خصوصی و عمومی و مراکز فرهنگی از آغاز شب تا بامداد روز بعد باز هستند و به طور رایگان از علاقمندان فرهنگ و هنر استقبال می‌کنند. در جشنواره شب سفید پاریس، تاها مغانی، عکاس ایرانی، اثر ویدیویی خود به نام آگاه زیان را در گالری 52 شهر پاریس به نمایش می‌گذارد. آگاه زیان در سال 2007 در تهران ساخته شده و تا کنون علاوه بر نمایش در شهرهایی چون تهران، پاریس و لومان، در جشنواره مید ایست کات دانمارک نیز به عنوان یکی از آثار برگزیده این جشنواره به نمایش در آمده است. در کنار این فیلم ویدیویی، ویدیوی دیگری به نام ماهی کوچولو ساخته نقاش ایرانی زهره اسکندری به نمایش در می آید. تاها مغانی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره نمایش ویدیوی آگاه زیان در این گالری، ویژگی و شیوه نمایش آن چنین میگوید:
ما فیلم رو در واقع روی شیشه ویترین گالری داریم نمایش میدیم. این انتخاب رو ویدیو پروژکتور به شما میده که فیلم رو برعکس نمایش بدین که حتی زیرنویس‌های فیلم هم از بیرون درست دیده بشن. بنابراین مردمی که از تو کوچه رفت آمد میکنن و امشب به گالری‌های مختلف سر میزنن، میتونن از توی خیابون بدون اینکه وارد گالری بشن، به هر حال گالری 52 خیلی بزرگ نیست، یه محیط خیلی کوچیکیه، ولی این قابلیت رو داره که شیشه بسیار خوبی داره، ویترین بزرگی داره که ما تصویر رو روی ویترین پخش بکنیم و از بیرون فیلم به صورت واضح و شفاف دیده بشه.
از داخل گالری هم این فیلم قابل دیدن هست؟ اگر کسانی بخوان بیان داخل ببینن، این امکان رو دارن؟
بله حتما، از داخل هم قابل دیدنه، چون ما روی شیشه کاغذ کالک چسبوندیم و کاغذ کالک که همونطور که میدونین از هر دو طرف قابل دیدنه. منتها اتفاقی که میفته وقتی شما میایین داخل گالری و فیلم رو میبینین، فیلم رو برعکس میبینین، زیرنویس ها رو که به زبان انگلیسی یا به زبان فرانسه هست، به جای اینکه از چپ به راست ببینید، از راست به چپ میبینید.
گذشته از شما، خانم زهره اسکندری هم فیلمی نمایش خواهد داد. اسم فیلم ایشون ماهی کوچولو هست.
بله بله، فیلم ماهی کوچولو هست که یک ویدیو آرت هست. در واقع این هم نمیشه گفت فیلم، یک سری تصاویر متحرک هست و با یک تکنیک کامپیوتری این تصاویر رو روی هم گذاشته و یک ویدیو آرت تقریبا فکر میکنم 9 دقیقه‌ای اگه اشتباه نکنم در اومد.
میتونم راجع به خود فیلمتون ازتون بپرسم؟
این مجموعه سال 2007 با همت دوستان و کمک اونها در یک قبرستان اتومبیل‌های شرکت واحد اتوبوسرانی نزدیکی تهران ساخته شده. فی‌الواقع شما عکاسی رو می‌بینید در این فیلم که مشغول تصویربرداری از یک سری آدم که در این قبرستان زندگی می‌کنند و این آدم‌ها به ظاهر یک مراسم عروسی دارن و این عکاس مشغول عکاسی از این مراسم عروسی در این قبرستان هست. به طور خلاصه اینطوری بود.
آقای مقانی، در آینده پروژه‌ای که دارید چی هست؟
در ماه نوامبر همونطور که میدونید پاریس نمایش بزرگی به اسم پاری فوتو داره که ما به موازات اون به اتفاق 10 نفر از دوستان ایرانیمون، هنرمندای عکاس ایرانیمون، یک نمایشگاه عکس خواهیم داشت که تاریخ دقیقش بین 17 تا 23 نوامبر خواهد بود. قبل از اون یکی از تصاویرم برگزیده شده برای یک حراج بزرگ در پاریس که در کنار هنرمندان بزرگ باعث افتخار من هست. 3 روز به نمایش گذاشته میشه این کارها و 25 و 26 اکتبر به حراج گذاشته میشه برای فروش.
جشنواره شب سفید که برای نخستین بار در شهرهایی چون پاریس، سن پترزبورگ و برلین برگزار شد، با موسیقی، هنرهای تجسمی، چیدمانها و نمایشهای هنری شبی زنده برای ساکنان شهرهای برگزار کننده این جشنواره یک شبه به وجود می آورد. از سال 1997 اندیشه برگزاری این جشنواره به بسیاری از شهرهای دیگر جهان مانند مونترال، مادرید، لیدز، لیما و سپس روم و تورنتو گسترش یافت.
گزارشی بوده از میرعلی حسینی. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای مورد علاقه ورزش دوستان با فریبرز غریب.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران شنبه شب طی حکمی حبیب کاشانی، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس را تا تعیین مدیران جدید به عنوان سرپرست این باشگاه منصوب کرد. کاشانی 2 سال پیش در مدت کوتاهی که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بود موفق شد پس از 7 سال تیم فوتبال این باشگاه را به عنوان قهرمانی لیگ برتر برساند. تیم فوتبال پرسپولیس در حال حاضر با کسب 12 امتیاز در مکان 8 جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ها در ادامه 15مین دوره رقابت های والیبال قهرمانی آسیا در فیلیپین روز شنبه تیم ایران در حالی که گیم اول را 24-26 به قزاقستان واگذار کرد، در 3 گیم پی در پی با نتایج 25-22، 25-21 و 25-23 حریفش را شکست داد تا به عنوان صدرنشین گروه ای راهی مرحله نیمه پایانی شود. هفته 8 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان عصر شنبه با گلزنی وحید هاشمیان بازیکن ایرانی تیم بخوم در مقابل وولفسبورگ پیگیری شد. در این دیدار بخوم برابر وولفسبورگ قهرمان فصل پیش بوندسلیگا به تساوی 1-1 رسید. وحید هاشمیان در دقیقه 53 زننده تک‌گل تیمش بود و تیم بسکتبال نوجوانان ایران عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت‌های نوجوانان غرب آسیا را به خود اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در فینال این بازی‌ها که در شهر بیروت پایتخت لبنان برگزار شد، تیم بسکتبال نوجوانان ایران با حساب 67-43 تیم اردن را شکست داد و در سکوی اول ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حتما مطلع شدین که رادیو فردا در سوگ از دست دادن 2 همکار عزیز خودش، امیر زمانی فر و روزا آژیری، در یک حادثه رانندگی در نزدیکی پراگ عزاداره و آرزوی بهبودی دیگر همکار خودش را داره که همکنون در کماس، خانم مهین گرجی. اما شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و ابراز همدردی کردن و تسلیت گفتن. فرصت مناسبیه که به چند تا از این تسلیت ها، ابراز همدردی ها گوش کنیم.
به حضور فردفردتان تسلیت میگم و براتون آرزوی شکیبایی میکنم. خواهش دارم مرا هم در غم بزرگتان شریک به حساب آورید. من که هرگز نخواهم توانست یاد خاطره این عزیزان از دست رفته را فراموش کنم. آخر مگه می شود صدای مهربان امیر را فراموش کرد؟ مگر می شود آن صدای صمیمی و دوست داشتنی روزا را از یاد برد؟ در خاتمه برای یار گرامیتان مهین گرجی آرزوی بهبودی سری می کنم. دوستدار شما منوچهر از اتاوا در کانادا.
می‌خواستم بگم این 2 عزیز دست رفته با شما و تمام ملت افغانستان تسلیت عرض میکنم. بنده فعلا از اصفهان مزاحم شدم، جمال الدین هم از ایران شیندن محل قنده و امیدوارم که هر چه زودتر خانم گرجی رویشان خوش و تنشان سالم از بیمارستان خارج گردد.
خبر از دست رفتن این 2 عزیز رو به همه تسلیت میگم. صدای اونها با ما آشنا بود و ما سالها باشون زندگی کردیم.
در گذشت همکاران عزیزتان را تسلیت میگویم و آرزوی صبر و شکیبایی برای شما همکاران محترم و خانواده گرامیشان را دارم. اکبر هستم از استان بوشهر.
زیر گنبد مینایی چاره نیست جز شکیبایی، کار او چیدن است و برچیدن، کار ما مرگ دوستان دیدن. امیدوارم آخرین غمتون باشه و هرچه سودتر صدای خانم گرجی رو داشته باشیم.
بله، رادیو فردا در سوی از دست دادن دو همکار عزیز خودش، امیر زمانی‌فر و روزا آژیری، نشسته. این دو عزیز در یک حادثه رانندگی در نزدیکی پراگ جان سپردن. همکار دیگرمون مهین گرجی در کماس، آرزوی بهبودی اونو داریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. در این بخش شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود، اما قبل از اون بکتوش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ایرلند در یک همه‌پرسی مجدد به قرارداد اصلاح اتحادیه اروپا موسوم به قرارداد لیسبون رأی مثبت داد. بنابر نتایج رسمی، رأی دهندگان ایرلندی با 67% آرا از قرارداد لیسبون پشتیبانی کردند. این قرارداد برای اجرایی شدن باید به تایید جمهوری چک و لهستان نیز برسد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو درباره برنامه دیدار بازرسان از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم وارد ایران شده است. مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به خبرنگاران گفتند که محمد البرادعی درباره جزئیات مربوط به بازرسی‌های آژانس از تأسیسات جدید غنی‌سازی ایران گفتگو خواهد کرد. 450 تن از کوشندگان جنبش زنان ایران و هواداران آنها با انتشار بیانیه‌ای از دانشگاهیان و جنبش دانشجویان کشور پشتیبانی کردند. بیانیه فعالان جنبش زنان در خصوص آنچه که استیلای فضای اختناق و سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز جنبش‌های اجتماعی با شیوه‌های خشن خوانده شده است، هشدار داده است. هزاران نظامی ارتش روسیه و 4 کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق رزمایش نظامی خود را در قالب نیروهای واکنش سریع در قزاقستان آغاز کردند. بر پایه گزارش‌ها، این رزمایش با حضور 7000 نیروی نظامی از روسیه، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان برپا شده است. نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی در شهر شمالی موصل بیش از 100 فرد مظنون به همکاری با گروه‌های شورشی را بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها، این عملیات با هدف از بین بردن آخرین قرارگاه عمده شورشیان سنی صورت گرفته است. و ده ها هزار تن روز شنبه در روم برای دفاع از آزادی مطبوعات گرده هم آمدند. تظاهر کنندگان نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی را به تلاش برای خاموشی صداهای منتقد در رسانه ها متهم می کنند.
بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که به برنامه هسته ایران و رابطه ایران و آمریکا میپردازه. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده، با هم میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران است. برای گفتگو درباره وعده ایران درباره اجازه بازرسی تأسیسات هسته‌ای جدیدی که در قم احداث شده و به طور کلی برنامه هسته‌ای ایران. پیرو نشست کشورهای عضو 5 به اضافه 1 در هفته گذشته در ژنو، شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان. نکته‌ای که در این نشست به ویژه جلب نظر آگاهان سیاسی را کرد، حضور همزمان سعید جلیلی و ویلیام برنز، نمایندگان ایران و آمریکا بود در حاشیه این نشست. همه اینها در زمانی که کشمکش اصلاح طلبان و رأی دهندگان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد با دولت دهم همچنان ادامه دارد و بر بحث‌ها درباره احتمال چرخش در سیاست‌های تهران و واشنگتن و وضعیت پرونده هسته‌ای ایران سایه انداخته است. بررسی رویدادهای سریع روزهای گذشته در ارتباط با مناسبات بین‌المللی ایران را با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در واشنگتن، و با هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و برنامه مطالعات ایران معاصر در دانشگاه راتگرز نیوجرسی و رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان که با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا تأسیس شده است. آقای امیراحمدی، حضور همزمان سعید جلیلی و ویلیام برنز در نشست نمایندگان 5 به اضافه 1 در ژنو و سفر بی سابقه یک وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته، سفر منوچهر متکی به واشنگتن، تا چند اندازه مهمه در آینده مناسبات تهران و واشنگتن؟
شروع بسیار مهمی هست و ارزش نمادی هم داره. در گذشته هم جمهوری اسلامی در بعضی موارد از این شروع ها داشته با دنیای غرب، مخصوصا با امریکا، ولی نتیجه مثبتی ازش عاید نشده، برای اینکه تداوم پیدا نکرده. این دفعه به نظر من به دلایل مشکلاتی که جمهوری اسلامی از داخل به بیرون باش مواجه هست، شاید این بار این حرکت دوام پذیری بیشتری داشته باشه. جمهوری اسلامی هم در بین دولت و ملت، بین درون دولت و بین دولت و دنیای خارج، در 3 جبهه مشکل داره که من فکر کنم این جبهه آخر الان در این مقطع شاید حلش براشون آسان تر باشه و از اون نظر اعتقاد دارم که ممکنه جدی تر وارد این میدون شده باشن. و در این حال من فکر کنم این حرکت یک وجه جدیدی هم داره، و اون وجه جدیدش اینه که حداقل در این 5-6 سال گذشته جریانی به نام جریان دو جانبه بحث ایران و امریکا مطرح نبوده، و جریان چند جانبه 5 به اضافه 1 بوده و فقط روی مسئله هسته‌ای تکیه داشته. و حالا برای اولین بار اولا جریان هسته‌ای رو یه مقدار وسیع‌تر دارن بهش نگاه میکنن، مثلا مسائل جمهوری اسلامی رو با دنیای غرب مخصوصا، و دوم هم اینکه جمهوری اسلامی داره وارد یک میدان دو جانبه با امریکا میشه، و من اعتقاد دارم که در این میدان دو جانبه هست که جمهوری اسلامی بیش از پیش جدی هست. اگر اتفاق مثبتی هم در آینده بیفته در رابطه با همین جریان دو جانبه است، نه در جریان چند جانبه.
آقای گرگین اشاره کردن به واشنگتن و سیاست‌هایی که اونجا مطرحه. از لابلای نوشته‌های مطبوعات غرب برمیاد که در واشنگتن برخی مفسران معتقدند که با خطبنش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با ایران، وضعیت فعلی روابط ایران و آمریکا میتونه شبیه بشه به چرخش در مناسبات چین و آمریکا پس از درگذشت ماو رهبر چین و در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، و این ادعای آقای اوباما رو ترغیب میکنن که حتی مشوقهای بیشتری به ایران پیشنهاد کنه. ادعای برعکس میگن که این یک اشتباه محاسبه است و هشدار میدن که آقای اوباما نباید اشتباه جیمی کارتر رو تکرار بکنه که کمتر از یک سال پیش از انقلاب بهمن 1357 ایران رو جزیره سبات دونست، و معتقدن باید بیش از این بر ایران سخت گرفت تا ناچار به پذیرش درخواستای جامعه بین‌المللی و غرب بشه درباره برنامه هسته‌ای ایران. استفاده از هر کدوم از این دو الگوسازی تا چه حد میتونه به فهم وضعیت فعلی کمک کنه؟
به نظر من صاحب نظرانی که در این باره مشغول بحث هستن بیش از هر چیز به این نکته اشاره میکنن که باید کار رو به جایی رسوند و فرصت رو از دست نداد این بار، و از طرف دیگه به نظر میاد که خسته شدن و با توجه به وضع منطقه، اونچه که در عراق و افغانستان میگذره، به خصوص افغانستان، معتقدن که آمریکا باید به نحوی با این مسئله کنار بیاد، به خصوص از وقتی که اوباما آمده و برنامه خودش رو اعلام کرده و آمادگی دولت خودش رو برای مذاکره با ایران بدون قید و شرط. لحن مفسران آمریکایی و حتی سیاستمدارانشون نسبت به لحن اروپاییان آرام‌تر شده. یعنی حملاتی که اخیراً در موافد سیاسی اروپا، انگلستان و فرانسه میشه به جمهوری اسلامی، توقعاتی که ابراز میشه در پایتخت‌های اروپایی، به نظر من بیش از اون چیزی است که الان در آمریکا مطرح میشه. حتی اگر مطبوعات مهم آمریکا و اروپا رو بخونید، پس از این توافق نسبی که در ژنو صورت گرفت، باز هم متوجه میشیم که اینها با لحن نرمتری از اون صحبت میکنن، با تردید البته، ولی این تردید در آمریکا کمی کمتر هست از آنچه که در اروپا ابراز میشه. اغلب کسایی که در آمریکا مشغول بحث در این باره هستن معتقدن که این یک قدم مثبت هست، ولی معلوم نیست به نتیجه برسه. به شدت ابراز تردید میکنن که آیا ایران گفته خودشون وقت گذرانی میکنه تا فرصت‌های بیشتری به دست بیاره، یا اینکه این بار واقعا این کار به نتیجه خواهد رسید.
آقای فرهنگ، آقای گرگین اشاره کردن به گوناگونی لحن غربی‌ها و آمریکایی‌ها در ارتباط با مسئله ایران. حالا اگر قرار بشه چرخشی در مناسبات ایران و واشنگتن ایجاد بشه، اونجوری که آقای امیر احمدی روش تاکید کردن، لوازمش چیه؟ اولین اقدامی که اگر هر دو طرف در کوتاه مدت انجام بدن ممکنه نشانه‌ای باشه از اراده و توان پیشبرد در تغییر مناسبات چیه؟
اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که گزینه نظامی از دستور کار آمریکا حذف شده و حتی استفاده از وسایل نظامی برای زدن تأسیسات هسته ایران به وسیله اسرائیل با منافع اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی آمریکا در تضاد اساسی است و ایران هم به نظر من این واقعیت رو میدونه. ولی در این حال با اینکه اختلافات بین دو کشور موضوعات مسائل زیادی رو در بر میگیره، در قلب و مرکز تمام این اختلافات برنامه هسته‌ای ایرانه و این تنش اگر بخواد راه حل مسالمت جویانه‌ای داشته باشه، این راه حل در گروه عدول طرفین از مواضع حد اکثری خودشونه و در اینجا به نظر من راه حل‌های دیپلماتیکی که هر طرف بیاد و ادعاهای خاص خودش رو مطرح بکنه در چارچوب مردم خودشون و نگرانی‌های سیاست داخلی خودشون و در این حال به اندازه کافی در اونجا توافق باشه که بتونن در کوتاه مدت نگرانی کمتری داشته باشند. و در این مورد اگرچه طرف اصلی ایران آمریکاست و حتی گروه پنج علاوه یک این ملاقاتی که بین سعید جلیلی و ویلیام برنز انجام شده اهمیتش حتی بیشتر از کلیت این ملاقات داشته باشه، ولی موضوع اینه که روسیه بر مبنای گزارشاتی که در این یکی دو روز در مطبوعات منتشر شده، حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم در گروه همکاری مستقیم روسیه است. یعنی اگر این گزارش صحیح باشه که ایران حاضره اورانیوم غنی شده 3.5% رو به روسیه بفرسته و در اونجا این غنی سازی ادامه پیدا بکنه و به نزدیک 20% که برای نیاز داخلی مورد احتیاجه، یعنی با این اورانیوم با عیار 20% در روسیه تهیه بشه، به ایران داده بشه و از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نظارت مستمری وجود داشته باشه، این میتونه یک قدم بسیار مثبتی در جهت حل مسئله باشه و بعد و بردن مسائل و اختلافات فیما بین. اما به نظر من گره اساسی در اینه که موضع آمریکا تغییر کرده، هیچ تردیدی در اون مورد نیست که آمریکا آمادگی این رو داره که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره، ولی لذت و حجم این اقدام رو نذاره که به هیچ وجه به طرف عیار تسلیحاتی پیش بره و زیر نظر بدون قید و شرط آژانس بین‌المللی باشه که اون اطمینان مورد نظر آمریکا حاصل بشه. در ایران سیاست خارجی از آغاز جمهوری اسلامی همیشه سخت بستگی به مسائل سیاسی داخلی داشته و امروز هم ماهیت رژیم ایران که واقعا وقتی ما به گفتار سیاسی داخل ایران گوش میدیم و دنبال میکنیم و روزنامه ها و رسانه های گروهی رو، این گفتشونوتا در داخل ایران بیشتر در چارچوب قلعه حیوانات جورج اورول قابل تجزیه و تحلیله تا با معیارها و منطق معمول بین المللی. سوال به نظرم اینه که آیا رژیم ایران به جایی رسیده که بدون دشمن سازی و دشمن تراشی و بدون تقابل دائم با آمریکا و یا دنیای خارج به حاکمیت خودش ادامه بده؟ این توانایی به نظر من در اونجا برای رژیم هست، ولی اینکه از نظر روانشناسی سیاسی داخل اختلافاتی که در درون رژیم و مشروعیت رژیم که سوال بزرگی جلوش اومده، سوال اینه که آیا اون تغییری که در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران ایجاد شده موازاتی هم در ایران داره یا نه. این ملاقات ژنو امیدوار کننده بوده، تردیدی نیست که ایران در این گفتگوها شعارهای معمول خودش رو نداده، صلح و امنیت در سراسر جهان برقرار بکنه، عدالت و از این شعارات و مهملاتی که در سخنرانی‌های ایرانی‌ها دائم دیده میشه، اینها رو مطرح نکرده و واقعا روی نکات فنی و موضوعاتی که مورد نظر اهل فن بوده تاکید شده، گزارشاتی که من خوندم همه رو. این به نظر من یک اقدام امیدوار کننده است. حالا رفتن در ایران در اونجا شعارهای معمول رو دادن، اون هم کاملا قابل فهمه. اینه که باید این رو به فال نیک گرفت، برای اینکه بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع جامعه ایران از هر جهت، چه برای کسانی که در ایران تغییر رژیم بخوان، چه برای کسانی که اصلاحات بخوان، و چه به طور کلی کسانی که به فکر رفاه و امنیت جامعه ایران باشن، این تقابل به هیچ وجه به نفع جامعه ایران نیست. آیا رژیم ایران در این جهت حرکت میکنه یا نه، این رو باید منتظر هفته های آینده بود تا بشنیم بهش جواب روشنی بدیم.
خیلی خب آقای فرهنگ، به این نکته آخری که گفتین در مورد مسائل داخلی ایران میپردازیم در پایان این بحث. اما آقای امیر احمدی، آقای فرهنگ اشاره‌ای هم کردن به موضع روسیه. در این دوره مذاکرات بسیاری از مفسران تاکید کردن بر نزدیک شدن مواضع مسکو و واشنگتن در پی اعلام آمریکا که برنامه احداث سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان رو کنار گذاشته. حالا این مورد میزان و نوع نقش میانجیگرانه روسیه رو در روند حل مسئله هسته‌ای ایران متحول کرده، آیا
ممکنه رابطه امریکا با روسیه رو یه مقدار متحول کرده باشه؟ ولی روسا اصولا در رابطه با ایران یه موضع فرصت طلبانه ای داشتن و کماکان اون موضع رو خواهم داشت، یعنی از یه طرف جانب ایران رو میگیرن و در این حال هر جا که احساس بکنن منافعشون با امریکا و غرب در مجموع دچار گرفتاری ممکنه سر ایران بشه، حتما ایران رو رها کردن و به طرف امریکا و غرب اومدن. من فکر کنم در آینده همین روال رو ادامه میدن. ضمن روسا روی یک نکته با غرب توافق دارن سر ایران، که ایران نباید بمب بسازه. یعنی روسا همونقدر شدن بیشتر از امریکایی‌ها سر این موضوع حساسیت دارن. اما سر مسئله غنی‌سازی هست، غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز حساسیتشون کمتر بوده. الان هم که یه فرصتی پیدا کردن که در این غنی‌سازی ایران شرکتی داشته باشن، خب بیشتر تشویق میشن، احتمالاً موضع غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز جمهوری اسلامی رو بیشتر تقویت خواهند کرد.
در کنار سمتگیری مسکو، آقای گورگین، سمتگیری پکن هم مطرح بوده توی مطبوعات. چین تنها عضو پنج به اضافه یک که برخی مفسران معتقدند همچنان با تشدید تحریم علیه ایران مخالف، هم به علت اصولی که در سیاست خارجیش دنبال میکنه میگن، و هم به علت قراردادهای کلان نفت و انرژی که با ایران داره. برخی دیگه از آگاهان سیاسی نظرشون رو در مطبوعات غربی اینطور ارائه دادن که عربستان سعودی میتونه با ارائه قراردادهای چین رو قانع کنه که موضعش رو در برابر ایران عوض کنه. شما کدوم یکی رو بارزتر دیدین توی رسانه و مطبوعات غربی از این دو نقطه نظر؟
به نظر من همطور که آقای امیر احمدی هم اشاره کردن، مسئله مذاکرات هسته ایران و بحران هسته ایران اصولا تنها منحصر به واشنگتن و تهران نمیشه، و تنها نکته ای که درباره اون باید در نظر داشتیم نیست که این صرفا به یک سرانجام صلح‌آمیز برسه. اگر طرفدار تئوری های قدیمی توطئه یا مناسبات ایران با جهان خارج نباشیم، حداقل میشه گفت که بین کشورهای بزرگ در مورد ایران همیشه رقابت بوده و اکنون هم هست و خواهد بود. مسئله عبور نفت از خلیج فارس همونقدر برای چین مهمه که برای آمریکا مهمه. مسئله آینده ایران به عنوان بزرگترین کشور منطقه با صاحب احتمالاً قوی اقتصاد منطقه با بیشترین جمعیت، دورنمایی نیست که سیاستمداران فرانسوی، انگلیسی یا آلمانی، چینی و روسی اون رو از نظر دور بدارن و فقط شرایط کنونی رو در نظر بگیرن و بحران کنونی رو در نظر بگیرن. بنابراین در زیر سطح تمام این مسائل به گمان من یک نوع نگاهی به آینده‌ای که در آن ایران مهمترین کشور منطقه خواهد بود، قدرتمندترین کشور منطقه خواهد بود و صاحب یکی از چند بزرگترین منابع زیرزمینی جهان و گاز و نفت، این نکات مورد نظرشون هست. این الان به نظر من تمام هم مقامش مسائل ایدئولوژی که دیگر نیست، مسائل اقتصادیه. بنابراین هرگاه که منافعش اقتضا کنه، هرگاه که به سودش باشه، اون کارو خواهد کرد. من تصور نمی کنم که چین ایران رو از نظر دور بداره به خاطر عربستان سعودی یا صحبت های دیگری که در این زمینه هست. چین نه تنها یک مدل اقتصادی برای کسانی است که همکنون در ایران بر سر کار هستند و بیش از هر کشور دیگری به نظر من نمونه چین مورد نظر اینها هست، یعنی سرکوب داخلی، گسترش اقتصادی، دوخته گرفتن نقشه بین المللی که البته باید چه کسی عرضه این کار رو داره یا نداره و در ایران چه شخصی مثل جانشینان ماوتسه‌تونگ ظهور خواهند کرد یا نه، یا هرگز چه این امکانی وجود داره. و اینها به کنار، چین با ایران مناسبات آمیخته تری خواهد داشت و داره و گمان نمی‌کنم گزینه دوم بتونه عملی بشه.
آقای فرهنگ، شما پیشتر به اسرائیل اشاره کردین، آقای امیر احمدی هم همینطور. گرچه اسرائیل در مذاکرات هسته‌ای حاضر نیست، ولی به گفته برخی مفسران تردید اسرائیل به مفید بودن کاربرد دیپلماسی در سیاست خارجی آقای اوباما با ایران در برخورد به ایران میتونه مؤثر باشه. از سوی دیگه در هفته گذشته در مطبوعات غرب اشاره هایی بود به افزایش نگرانی های کشورهای عرب به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اتمی شدن ایران، تا حدی که حتی مدیر عرب یک مؤسسه پژوهش سیاست خارجی در دبی صحبت از مفید بودن حمله نظامی به ایران کرده پیش از اینکه ایران در برنامه هسته‌ای جلوتر بره، در حالی که بسیاری از اعراب هشدار میدن که چنین حملاتی باعث تلافی ایران در منطقه خاورمیانه و بی‌ثباتی این منطقه میشه. برآیند موضع اعراب در برابر نوع برخورد غرب به مسئله هسته‌ای ایران به کدوم طرف سنگینی میکنه به نظر شما؟
ببینید، تمام بازیگران روسیه، چین، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی موازی میگیرند در رابطه با ایران و برنامه هسته ایران که با معیارهای معمول منطقی و رفتار و کردار بین المللی قابل تطبیق دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خودشون هستند. در اینجا همونطور که آقای گرگین گفتن، ایران همیشه کشوری بوده که به هر حال در این منازعات بین المللی یک نقشی داشته، ولی اون چیزی که امروز در ایران با تاریخ گذشته کشور فرق میکنه اینه که رژیم ایران امروز یک بازیگری است که از استقلال رأی برخورداره. به نظر من تنها کشوری که در تمام این مجموعه رفتار و کردار و موازش با معیارهای معمول بین المللی نمیخونه ایرانه. یک صداهای متضادی از ایران میاد. آیا تصمیمات ایران بر مبنای رفاه اجتماعی و امنیت کشور گرفته میشه؟ اگر این درسته، اگر شما امروز سنجش افکاری در دنیا بکنید، آقای احمدی نژاد 5 بار اومده آمریکا، این همه سخنرانی کرده، این همه راجع مسائل مختلف حرف زده، امروز در اروپا و آمریکا اگر شما برین از مردمی که حتی مطلع هستند و علاقمند به این مسائل هستن بگین که موضع ایران در رابطه با مسائل اختلافات بین‌المللی احمد اینجا چی میگه، فقط 3 نکته اینا بلافاصله میگه. یکی اینکه در ایران همجنس‌گرایی نیست، ایران میخواد بمب بسازه و ایران میگه هولوکاست وجود نداشته. این تنها تصویری است که از احمدی نژاد سیاست خارجی او در این 5 سال در ذهنیت جوامع غرب نقش بسته. آیا ایران هم میخواد در مجموعه این بدبستان‌ها و بازیگری‌ها که همش قابل فهم با معیارهای تاریخی که امروز هم استقلال رأی داره و امکاناتی براش به وجود اومده، در مشکلات آمریکا در افغانستان و عراق دست ایران رو قوی کرده، آیا با استفاده از موقعیت جدید در حرکتی میخواد بکنه که این حرکت با امنیت و رفاه جامعه همسازه؟ به نظر من این هنوز یک سواله. هنوز در ایران صداهای متضاد میاد و تا واقعا موضع ایران روشن نشه که آیا ایران هم در موضع حد اکثری خودش تعدیلی کرده و حاضر به راه حلی برسه که قابل تحمل باشه. این مشکل ایران به آمریکا قابل حل اگر طرفین مواضع حد اکثری خودشون رو تعدیل بکنن. به نظر من آمریکا این کار رو کرده. اسرائیل میخواد قدرت بلا منازع نظامی منطقه باشه و حتی اگر در ایران غنی‌سازی اورانیوم هم وجود نداشت، ایران بالقوه میتونه در آینده قدرتی در منطقه بشه که اسرائیل به چالش به طرفه. اسرائیل خواستار اینه که رژیم در ایران تغییر کنه، ولی این خواست اسرائیل عملی نمیشه، حداقل به اون شکلی که اسرائیل میخواد. و کشورهای عربی و غیر ذالک هم اینا هم در برابر ایران گرفتار مخمصه و معما هستن. واقعا نمیدونن. شما مطبوعات عربی رو وقتی دنبال میکنین نمیدونن که دقیقاً خواست ایران چیه که در برابر اون خواست بخوان موضع روشنی بگیرن. من فکر میکنم که کلید حل تمامی این مسائل در این امر خلاصه میشه که موضع ایران به طور صریح چیه در این رابطه. اگر این موضع روشن بشه، وسائل رسیدن به این هدفی که قابل تحمل برای طرفین باشه امکان پذیر، امروز بیش از هر زمان دیگری.
آقای امیر احمدی، آقای فرهنگ اشاره کردن به اینکه
موزه ایران روشن نیست. حالا بعضی این رو هم اضافه میکنن که در پی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات آمریکا دست بالا رو داره در مذاکرات. آیا به نظر شما اینطوره یا نه؟
آقای فرهنگ درست میگن. موزه جمهوری اسلامی در شروع یک جریانی هست و داره سعی میکنه برای اولین بار شاید به طور جدی به مشکل خودش با دنیا و مخصوصاً امریکا فکر بکنه. حرکت هایی هم که امروز میبینید در رابطه با غنی سازی و یا حرکت های دو جانبه انجام میشه به یک شکلی در چارچوب فکر کوتاه مدت فعلا داره شکل میگیره، به این معنا که به هر حال فشار زیادی هست. حکومت احساس کرده که دیگه بیش از این نمیتونه مقاومت کنه. داخل کشور هم به یک شکلیه که باید یه تغییر اساسی انجام بشه، حداقل یک جایی با بودن تحریم ها وضع اقتصادی ایران داره مرتب بدتر میشه، درای این کشور بسته است. به هر حال به این نتیجه رسیدن که باید یک حرکت کوتاه مدتی رو فعلا انجام بدن که یک جایی برسونن این جریان رو، یه جایی رو که ما به اصطلاح خارج نشینا و کسانی که توی رابطه ایران امریکا کار کردن یا دارن میکنن میتونن کمک بکنن به ملت ایران و به جریانی که در داخل وجود داره و نگرانی هایی که در داخل هست برای این نزدیکی جدید ایران امریکا، اینه که در این میدان فعال بمونیم و وظیفه اصلی خودمون رو شفاف سازی این جریان بکنیم. در گذشته متاسفانه هر وقت ایران و امریکا وارد میدان های پنهانی با هم شدن نتیجه خوبی نگرفتن و من فکر میکنم که ضمناً برای منافع ملی هر دو کشور هم پنهان کاری خطرناکه و معمولا کار به جایی نمیبره، مخصوصا وقتی که رابطه اینقدر دشمن داره. شفاف سازی مهمترین وظیفه ما هستش، اما وظیفه دیگه هم در همین رابطه با شفاف سازی هست، اون اینی که باید نظر سازی و ایده سازی هم بکنیم در این رابطه و در جهت کمک به منافع ملی ایده های رو مطرح کنیم که بشه ازش به نفع ملت ایران سود برد.
آقای فرهنگ، برخی از ایرانیان خارج از کشور از آقای اوباما خواستن که با مذاکره با دولت دهم به اون مشروعیت ندن، یه موقع حقوق بشر وجه المصالحه نشه یا بر تحریم های سیاسی علیه سران جمهوری اسلامی ایران افزوده بشه، اما سران اصلاح طلب در ایران از تشدید تحریم ها استقبال نمی کنن. آیا اینها موازی موازی و فقط فرقش اینه که در خارج از کشور و در داخل ایران و بر اساس مصالحی که اونجا هست تنظیم میشه، یا اینکه ما شاهد یک گوناگونی هستیم در موازی منتقدان جمهوری اسلامی ایران در داخل و در خارج؟
من فکر میکنم موازی منتقدین ایران در خارج از کشور ممکنه که تأثیر مثبتی روی این حرکت مدنی ایران داشته باشه به عنوان حمایت معنوی و اخلاقی و تبلیغاتی، ولی تأثیر روی سیاست خارجی آمریکا و ایران نداره. امیر احمدی اظهار امیدواری میکنه شفاف بودن راجع به رژیم ایران یک حرف ایدئالیستی و رمانتیکه. رژیم ایران که ابتدایی ترین حق اظهار نظر به مردم رو در داخل کشور نمیده، حتی در درون رژیم اجازه بحث انتقاد باز نمیده، چطور میشه در رابطه با عملکرد و رفتار و مواضع این رژیم شفاف بود؟ چون اصلا اطلاعاتی به ما نمیده، نیتش رو معلوم نمیکنه. در این رابطه در جامعه آمریکا با اینکه در اینجا هم مخفی کاری هست، در اینجا هم برنامه هایی که اعلام نمیکنن هست، ولی به دلیل مطبوعات آزاد امکانات دموکراتیکی وجود داره مورد سوال قرار گرفتن مواضع سیاست مدارن. امکان شفاف سازی مذاکرات مواضع خیلی بیشتر از کشوری به صدا بسته‌ای مثل ایرانه. اینه که واقعا ما امیدمون در حل و فصل این مسئله بیشتر به سیاست گذاری در درون نخبگان جمهوری اسلامی است تا هر جای دیگری. اگر اون تصمیم گرفته بشه که در جهت حل و فصل مسائل پیش برن، زمینه‌های بین‌المللی امروز کاملا فراهم شده و مساعده، خصوصا در رابطه با آمریکا و اروپا. این رو واقعا من نمیدونم، وقتی فرمانده سپاه پاسداران صحبت از اسلامی کردن جهان میکنه، جواد لاریجانی که یکی آدمای مؤثر و با نفوذ این رژیمه صحبت از ایران به عنوان امبلغرا میکنه، یعنی همون تئوریهای لنینیستی و استالینیست رو برده که کشور مادر و همه پیرو. اینها حرفایی است که در گفتمان سیاسی اینها در حریم سیاست خارجی به شکل وسیع مطرحه و من هنوز ندیدم روزنامه کیهان یا روزنامه های دیگه حرفی بزنن که در طریق منطق و اصول عرف بین‌المللی باشه. این ما منتظر اینیم که آیا ایران تو یک دگردیسی در بینش سیاست خارجی خودش و در سیاست گذاری رفته یا نه، تو سوئیس که در تاریکی داره میاد و بعد منتظر بود دید که آیا عمق بیشتری هم در اونجا هست یا نه.
من یه نکته خیلی کوتاه میتونم اضافه کنم. اون این هستش که همونطور که آقای فرهنگ گفتن، جمهوری اسلامی اگر بخواد در این مسیر حرکت کنه باید به جای اون شعارهایی که تا به حال در 30 سال گذشته شنیدیم روش دیگری اتخاذ کنه. آیا روش انقلابی رژیم اجازه میده که چنین چیزهایی تغییر کنه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشه میشه امیدوار بود، ولی تمام شواهد نشون میده که دست حکومت خالی خواهد شد از بسیاری از شعارهایی که اکنون داده میشه و قبلا داده میشد. بنابراین من با خوشبینی نگاه نمی کنم به این آنچه که اتفاق افتاده در طول مدت کوتاه در آینده.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای منصور فرهنگ و آقای هوشنگ امیراحمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزی.
خب دوستان، شنونده برنامه دیدگاه ها بودین که به اونو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود. اما دوستان، اخبار ایران و جهان رو میتونین در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنین. آدرس وبسایت ما هست www.radiofarda.com. اما اگر در ایران هستین و با صد فیلترینگ اونجا مواجه هستین، میتونین این آدرس رو تایپ کنین: safadel.com. safadel.com safadel.com. همینطور میتونین با ما تماس بگیرین و در مورد مسائل مختلف نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 2042-20-603-87-41-50. خب به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. به امید شب و شبهای آرام و روشن برای شما، مانیا منصور هستم. شبتون بخیر.